آفرود و اینا که میرن توی بیابونها اونجا میرن سواری و کلی هم لذت میبرن و کیف میکنن، نمیدونیم که داریم یه آسیب جدی باز به اون منطقه وارد میکنیم. اینا همش چیزایی هست که از دید ما پنهان هست، اما عملا وقتی که واردش میشیم میبینیم که چه فجایعی رو به مرور زمان، مطمئنن یعنی مرور زمانش هم مهمه، به مرور زمان وارد میکنیم. این نمایش هاییم که داریم کار میکنیم همش همینی میخواد بگه، در واقع یه تلنگری بزنه به ما که ما حواسمون باشه که هر قدمی برمیداریم ممکنه یه آسیبی بزنه. یه چیزای خیلی جزئی، مثلا چون میگم این مواد شوینده‌ای که استفاده میکنیم اینا آسیب میزنه، نه در حد خیلی گسترده، اما ذره 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 جمع گردد وانگهی دریا شود و لایه اوزون رو تهدید میکنه.
پیشنهاد
بدیم به جای خوبه،
ولی این داستان رو
عموم
مردم
هم میدونن،
یعنی همه امروز دیگه
نه آخه خیلی هاشو اتفاق نمیدونن.
نه درسته،
تا میگه آلودگی هوا میگه خودرو تکثر نشین، بنزین نامرغوب. یه چیزایی یه موقعی هست که باید از عوامل قهری استفاده بشه، که مثلا اگر مثلا پلیسی باشه، پلیسای نامحسوس، که اگر ببینن کسی داره آشغال میندازه رو زمین همون لحظه بیاد یه جریمه بکنه. همونطور که چند سال پیش راجع به این صحبت میکردن که اگر از خط عابر رد نشی، اگر چراغ عابر قرمز باشه رد بشی، میان مثلا کد ملی و اینا رو میگیرن و جریمه میکنن، اما تا هیچ وقت عملی نشد. اگر یک بار یا دو بار این اتفاق میافتاد مطمئن باشین دیگه وقتی که چراغ قرمز کسی رد نمیشه.
من احساس میکنم زمانی درست خواهد شد که خودمون حالمون به هم بخوره از این کار میده. یعنی من اگر آشغال میزنم شرایطی پیش بیفته خودم حالم به هم بخوره،
وقت همیشه درست باید شد. یک موقعیت فقط هست اینه که حالا شما در این حالی که دارین این اطلاعات رو میدین از این اتفاق خیلی هم ناراحت و عصبی هستی. آره، یعنی صرفا این نیست که داره یه اطلاعات رو میدونی، تو میدونی، تو آقا میدونی اصلا چی کار داری میکنی، چه خرابکاری داری به بار میاری، در درونش یه آشوبی هم هست. تو هم کسی آقا داری چی هم چی کار داری میکنی، هر داری ما این
چی کار داری
کار نکردی.
فاول بله، اگه خاکی این کبیر نباشه امکان استخراج نفت هم وجود نداره.
چطوری؟
کلور سدیم
گرفته شده از
کبیر رو تو چای نفت میزن تا نفت از
این هم کلورور سدیم
واقعا
کلورور تا نفت از آب جدا بشه به سطح برسه.
واقعا
علاوه بر اون این کبیر سولفات سدیم داره، تمام مواد شوینده شیشه سازی کاغذ سازی هم از سولفات سدیم ساخته میشه.
یه ورش بزنید تمام مواد شوینده و شیشه سازی کاغذ سازی
شیشه. اینطور که شما میگین خاک این منطقه از طلا هم با ارزش داره.
چیزی که از طلا با ارزش داره سلامت، چیزی مثل کانونای اصلی تولید ریزگرد و کشورمون به خاطر برهم زدن نظم طبیعی کبیرها و توقف کبیر زداییه.
وای بر ما، هیچ نمیدونستم کارمون باعث تولید ریزگرد میشه.
پس هایی شما اولش میاد بگیدونی که یه همین چیزی هست با یه موزه که نه آقا ما
یه همین چیزی ما داریم کمک میکنم جوان ها برن بازی کنن
تیکی تیکی که به اطلاع دیده اعیاد دیده به ما چه
بله کاملا نقل شماست.
حالا به ما
رسول بابا بزرگ تو بیام رسن
بابا بزرگ هیچ فکر نمی کردم به خاطر این مسئله تو این هوای داغ بیان اینجا با مربی مرف بسنی.
پس معلومه با وضعی که تو خوب نشناخت.
چرا؟ خوب میشناسمش و میدونم چقدر عاشق محیط زیسته.
موندم این همه عشق خالصانه به طبیعت چطوری تو وجودتون شکل گرفته آقای رضایی؟
چجوری
تو
وجود میشه؟
چجوری؟
چجوری شرم
مهمه؟ چجوری تو وجودتون شکل گرفته آقای رضایی؟
چی؟
من زهرا کولی‌بند هستم.
از سال 86 که دارم با مرکز هنرهای نمایشی رادیو همکاری میکنم و برشون نمایشنامه رادیویی مینویسم. در مورد این مجموعه 30 قسمتی که به صورت نمایش های تک اپیزودی در تایم 15 دقیقه به سمع مخاطبان خودش میرسه، باید بگیم که به مسائل زیست محیطی توجه داره و هدفم این بود که با معرفی عوامل تخریب کننده محیط زیست، گام کوچیکی جهت شناخت عوامل مؤثر بر محیط زیست و بهره گیری از انرژی های پاک در این کره خاکی رو به مخاطبان نمایش نامه های رادیویی ارائه بدم. از اونجا که میدونیم حفاظت محیط زیست در قرن 21 به عنوان یکی از 8 هدف توسعه هزاره جدید هست و یکی از سپایه توسعه پایدار شناخته شده، پس بنابراین باید بکوشیم که در این زمینه قصه ها و نمایشنامه های رادیویی بیشتری تولید کنیم و به سمع علاقمندان برسونیم. نوشتن این مجموعه 30 قسمتی برای من از زمان پژوهش و جمع‌آوری منابع مربوط تقریبا یه پروسه 6 ماهه برای من زمان برد، جمع‌آوری منابع مربوط به این قصه ها و بعد تنظیم و نوشتن نمایشنامه های رادیویی مربوط به محیط زیست. تمام سعیم این بود که بتونیم درام رو به بهترین شکل همراه کنیم با مسائل محیط زیستی و بتونیم در قالب همین درام نمایشی پیامی رو که باید راجع به اون موضوع محیط زیستی هستش به گوش مخاطب برسونیم.
آشنایی با درام نویسان جهان.
پیر کارل دو شامبلان دو ماریوو، روزنامه‌نگار، رمان نویس و نمایشنامه نویس فرانسوی، در 4 فوریه 1688 در پاریس متولد شد. پدرش یک بانکدار ثروتمند بود. او کودکی و نوجوانیش را در ریوم و سپس در لیموژ، جایی که پدرش مدیر زرابخانه بود، گذراند. در سال 1712 برای مطالعه رشته حقوق به پاریس برگشت و باقی عمرش را در آنجا سپری کرد. علاقه ماریوو به ادبیات بسیار زود آغاز شد. در سال 1712 3 رمان از اون منتشر شد و متعاقب آن در سال 1713 رمان در خور توجه ماجراها باعث معرفیش به محافل ادبی شد. به زودی از او به عنوان جوانی با قریحه، با وجوه ادبی قابل، برای حضور در محافل آن عصر دعوت به عمل آمد. در همان محافل و در کشمکشی ادبی که میان طرفداران قدیمی ها و نوگراها به وجود آمد، او جانب نوگراها را گرفت و تقلیدی به نثر تلماک اثر فنلون و تقلیدی منظوم از ایلیاد هومر را به رشته تحریر درآورد. سرمایه گذاری او در طرحی نافرجام او را به ورطه ورشکستگی کشاند و از هستی ساقط کرد و همین امر او را به نویسندگی برای تمام عمر سوق داد. از سال 1717 برای مطبوعات نویسندگی کرد. بعدها خود به تنهایی روزنامه هایی را سازمان داد. ماریوو از سال 1720 شروع به نوشتن نمایشنامه کرد. تراژدی آنیبال او که در کمدی فرانسز ارائه شد با توفیق چندانی مواجه نشد، اما درست در همان سال نمایشنامه عشق و حقیقت در کمدی ایتالیایی مورد استقبال قرار گرفت و سرآغاز کار طولانی او به عنوان نویسنده کمدی های روانشناسانه همراه با شوخی های کنایه آمیز و درخشان شد. در سال 1720 نمایشنامه هارلوکن یا عشق پالوده می شود اثر ماریوو مورد توجه قرار گرفت. اگرچه در این ایام آثار ماریوو با اقبال و تحصیل قابل ملاحظه‌ای روبرو بود، با وجود این تنها نوشتن نمایشنامه کفاف زندگی او را نمی داد. ماریوو برای تکمیل درآمد سالیانه‌اش نوشتن رمان را هم جزء برنامه‌های کاری خود قرار داد. آثاریشون زندگی ماریانه در 10 جلد و دهقان نوکیسه از جمله آثار این دوران او می باشند. وی در سال 1743 به عضویت آکادمی فرانسه انتخاب شد. برخی از نمایشنامه هایی که او تا این ایام نوشت عبارتند از پدر عادل و محتاد، شگفتی عشق، عدم ثبات مضاعف، شاهزاده در لباس مبدل، کلفت دروغین، پایان پیشبینی نشده، جزیره بردگان، وارث دهکده، جزیره منطق، دومین شگفتی عشق، پیروزی پلوتوس، سوء تفاهم، خوشی غیر منتظره و آثار متعدد دیگری که از این نویسنده منتشر شده است. بیشتر مضامین مورد توجه ماریوو حول عشقهای دور میزنند که آگاهی دهنده است و این خلاف کمدی‌های پیش از اوست که همواره نیروهای خارجی عشاق را از یکدیگر دور میسازند. مثلا در نمایشنامه بازی عشق و شانس، دو پدر و مادر که با هم دوستی خانوادگی دارند تصمیم میگیرند مقدمات آشنایی و ازدواج فرزندان خود را فراهم آورند، به شرط آنکه پسر و دختر مایل به پذیرفتن یکدیگر باشند. زوج جوان که به این بازی مشکوکند در جلسه دیدار هر یک خدمتکار خود را به جای خود می فرستد تا بتواند خود ناظر معارفه باشد. از بعد حادثه هر دو به شدت عاشق خدمتکار طرف مقابل می شود و او را همچون همسر آینده خود می نگرد. در اینجا نیز همچون قالب آثار ماریوو تأکید اصلی بر تغییرات ظریفی است که در احساسات شخصیت ها به وجود می آید و نه عوامل خارجی. همچنان که روح انقلاب در فرانسه نیرو می گیرد، نمایشنامه های اشراف منشانه ماریوو نیز لطف خود را برای مخاطبان معاصرش از دست می دهد. این امر او را دل سرد کرد، به نحوی که از نوشتن نمایشنامه و رمان دست کشید. ماریوو که در نمایشنامه‌هایش بسیار پرگو، برجسته و درخشان است، در زندگی خصوصیش بسیار حساس و منزوی بود. سالهای آخر عمرش را در خانه محقر در رومنار گذراند و علی‌رغم تنگ دستی و فقری که با آن دست به گریبان بود، همچون اشراف لباس به تن می کرد. از آخرین نمایشنامه های ماریوو می توان از مباحثه، غلبه بر تعصب، زن وفادار، بازیگران با اعتقاد و بانوی شهرستانی نام برد. طی سالیان شهرت ماریوو دچار نقصان شد و نمایشنامه های ظریف و دقیق او در برابر آثار نویسندگانی چون مولیر و بومارشه به نظر قدیمی آمد. لیکن در طول نیمه دوم قرن 19 هم شهرتش به تدریج احیا شد و این روند در طول قرن 20 هم شتاب بیشتری گرفت. امروز نمایشنامه های او نه تنها به خاطر شایستگی های ذاتیشان، بلکه به خاطر ابداعات منحصر به فرد در شیوه و سبک آنها مورد تحسین قرار گرفتند و نام او را در زمره خلاق‌ترین و با نفوذترین نمایشنامه نویسان فرانسوی قرن 18 هم جای داده است. او را همچنین به خاطر نثر زیبایش که به سبک ماریوو مشهور است ستودند. ماریوو به واسطه تأکیدهایی که بر احساسات شخصیت‌هایش می‌گذارد، سهم زیادی در تحول احساساتی گری داشته است. اما جذابیت و زیرکی موجود در آثارش او را بسی بالاتر از معاصرانش قرار می‌دهد. به خاطر توجهی که ماریوو به تضادهای روانشناختی درونی شخصیت‌هایش نشان می‌داد، در نزد منتقدان سده 19 فرانسه منزلت فراوانی یافت. کمدی‌های ماریوو امروز در میان کلاسیک‌های فرانسوی پس از مولیر قرار می‌گیرند. ماریوو در 12 فوریه 1763 در پاریس درگذشت. از ایده تا نمایشنامه. درس پنجم.
یاران و عزیزان همیشه همراه، مفتخرم به اینکه به بهانه پاره دیگر از درس گفتارها یا مباحث شبه تئوریک و شبه عملی از ایده تا متن یا از ایده تا نمایشنامه در خدمت شما بزرگواران هستم. من ایوب آقاخانی هستم، مفتخر به همکلامی با شما، مدرس نمایشنامه نویسی. در مجال پیشین خدمت شما عرض کردم که طرح چیست. یادمون باشه که از کجا شروع کردیم به طرح رسیدیم. طرح نخواستیم مبحث ما نبود و طرح نمیتونه نخواستیم مبحث یک درام نویس باشه. اما در جلسه چندم و گفتار چندم رسیدیم به مبحث طرح و اگر فراموش نکرده باشید انواعش رو خدمت شما معروض داشتم. اشاره کردم به طرح ساده، اشاره کردم به طرح پیچیده، جامعه آماری هر کدوم رو در مقایسه با آن دیگری خدمت شما عرض کردم و نهایتاً رسیدیم به اینکه به هر حال سامانبخشی ذهن نویسنده در راستای مدیریت و مهندسی ایده‌ای که به ذهنش رسیده در گام نخست رسیدن به ایده توسعه یافته دارای سر و شکل، دارای کالبد قابل تکیه با نام طرح. با هم ادامه بحثمون رو پی می‌گیریم. اما یادتون باشه تا زمانی که چیزی در اختیار نداشته باشید فراتر از ایده، سامان دادن به یک نقشه حوادث با نام طرح خیلی نه چیز عاقلانه است، نه چیز مفیدی است، نه اساسا قابل اجراست. به این معنا که شما توی ایده اولیتون به یک اساره قابل توجه و قابل تکیه رسیدید. این اساره گاهی یک موقعیت، گاهی یک شخصیت خاصه، گاهی یک مضمون. یعنی شما در ایده اولیتون نیت طرح مضمون دارید، در ایده اولیتون نیت پرداختن به یک شخصیت ویژه و منحصر به فرد دارید و در نیت اولیتون نگاه به موقعیت برای شما نگاه جذابتری به نظر میاد. قدر مسلم شما هر کدوم از اینها رو در نظر بگیرید باید متوجه باشید چه جور مسئله‌ای رو در راستای طبقه بندی این فضا به مخاطب ارائه کنید که او کار شما رو پس نزنه. به عبارت دیگه اگر می‌خواهید مضمونی رو مطرح کنید به طرفگی، تراوت، ویژگی، التهاب، نیاز جامعه‌ای که شما الان توش می‌نویسید دقت کنید تا اون مضمون توسط مخاطب پس زده نشه. به عبارتی بگردید ببینید گفتگوی روز در جامعه شما به عنوان یک امر مولد استکاک چیه. ببینید مثلا چه چیزی الان اولاتر است بر اون زوایای ذهنی و کلیشه شده مخاطبان. یه چیزهایی هست مثلا امور نهادینه، مثلا ضرب و زوری که ما از ابتدای تولد توسط اطرافیان، والدین، معلم، کسانی که ما رو تربیت میکنند به عنوان زیرساخت‌های اخلاقی روش تاکید میشه. خب این یک امر دائما شنیده شده است، نهادینه است، تو ذهن ما جا خوش کرده. چه میدونم مثلا فرض بفرمایید آدم باید به بزرگترش احترام بذاره. خب این یک مضمونه ولی از بچگی شنیدیم تا آخرین لحظه ای هم که ما رو به عنوان یک بزرگسال، پیر و در واقع کسی که عمر خودش رو کرده به خاک میسپارند باز هم روش تاکید میکنیم. این وسواس ما رو در خصوص پرداختن به این مضمون آرام آرام میگیره به این دلیل که خیلی تکرار میشه. پس باید ببینیم چه چیزی گفتگوی استکاک زای روزه، نه به معنای این که بگیم اثرمون اثری باشه وابسته به فقط امروز و دیروز یا فردا معنا پیدا نکنه، نه، مقصودم اینه که آن چیزی که داره به عنوان مضمون اثر شما معرفی میشه انقدر نهادینه شده و تکراری نباشه که مخاطب نسبت به شنیدنش، نسبت به تعقیبش، نسبت به خواندنش کم اعتنا باشه اگر بی اعتنا نبود. خب پس بدانید در انتخاب مضمون شما دچار یک سری وسواس ها باید باشید. دوم، شخصیت. خب چه جور شخصیتی باید سوار این نقشه حوادث شما بشه و اون رو هدایت بکنه؟ یادمون باشه شخصیتی به درد شما خواهد خورد که ویژگی های خاص داشته باشه. من با اجازتون در درس گفتار بعدی درباره این قضیه مکس میکنم و اصلا اون رو به همین اختصاص میدم. اجالتا همینقدر بدونید که من و شما و افرادی که مثل من و شما دائم دارن در تیررس نگاه و زاویه دید مخاطب قرار میگیرن خیلی به درد تبدیل شدن به سوژه درام نمیخورند. و به هر حال نکته مهم اینه که پس چه جور شخصیت هایی؟ اجازه میخوام که این مسئله رو به تفصیل در مجال بعدی برای شما باز بکنم. اما در مورد موقعیت، موقعیت ویژه یک موقعیتی است که مخاطب در برخورد با اون بلا فاصله مجبور میشه در عبور از کنار اون حادثه بایسته. دقت بکنید، مثلا امروز بسیاری از چیزهایی که شما دارید به عنوان موقعیت دردناک میبینید براتون به خاطر تکرار وسواسش از دست رفته، اما یک سری از موقعیت ها هستند که شما به دلیل کمتر مواجه شدن با اون ناگهان کنارش در حال عبور از اون وای میستید و روش مکس میکنید و بهش فکر میکنید. سعی کنید از موقعیت های استفاده کنید که این ویژگی رو دارند. این موقعیت ها موقعیت های عجیب و غریب و شاخداری نیستند که از دسترس شما دور باشند، اما موقعیت هایی هستند که توش یک موازنه ذهنی در ذهن مخاطب به هم میریزه. به هم ریختن قاعده ها در طراحی موقعیت تعیین کننده است. به هم ریختن قاعده های طبیعی در طراحی موقعیت تعیین کننده است. من یک مثال بسیار 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 اغراق‌آمیز میزنم که اصلا مثال خوبی نیست، ولی برای تفهیم مطلب و درک ظرافت نکته‌ای که در اون نهفته هست مؤثره. بنابراین این مثال رو فقط به عنوان یک مثال آموزشی در نظر بگیرید. مثلا قاعده چیست؟ وضع حمل زنان و ازدیاد نسل و تکثیر نسل از طریق زایمان زنان. فرض بفرمایید یک بار در یک اتفاق عجیب و غریب این ماجرا برای مردی رخ بده. قاعده به تمامی از ریشه به هم ریخته. این مسئله ایست که چه بخوای بهش بخندی، چه بخوای براش اشک بریزی، امکان نداره از کنارش بی اعتنا رد بشی. و ظرافت ماجرا در همینه. تأکید میکنم این مثالی که زدم بسیار اغراق‌آمیز بود، اما مسئله فقط اینه که بگم قاعده های ذهن شما هر وقت به هم میریزه ما با موقعیت با تراوت تری مواجهیم. اما شخصیت چون ظرافتی داره، شخصیت چون نگاهی داره که نمیشود بهش بی اعتنا بود یا به سادگی از کنارش رد شد، اجازه بدید که سوژه درس گفتار بعدی ما باشه و من به تفصیل دربارش، فقط درباره این امر، اگر شما همراهی خودتون رو همچنان با برنامه خودتون ادامه دادید و مشخصا با این بخش از برنامه خدمت شما تقدیم بکنم، به این امید که بتونه در چگونه گرفتن قلم به دستتون به نیت تولید درام یعنی نمایش نامه یا فیلم نامه مفید و مؤثر باشه، که اگر اون اتفاق بیفته بیشک من یکی از خوشبخت‌ترین افراد جهان خواهم بود. خوشحالم و مفتخر که بنده رو شنیدید. تا مجال دیگر، بدرود.
در ساعت پخش برنامه سه‌شنبه‌ها ساعت 21 تا 22 با شماره پیامکی 301075 میتونین نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما به اشتراک بذارید.
سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره 1 اطلاع از کنداکتور شبکه ها کلید شماره 2 و ارتباط با کارشناس کلید شماره 3 را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی کلید شماره 1 را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
به نام پروردگار بی همتا. به تو سلام می کنم، کنار تو می نشینم و در خلوت تو شهر بزرگ من بنا می شود. سلام. رواق منظر چشم من آشیانه توست، کرم نما و فرودا که خانه خانه توست. با یک دنیا شوق میهمان خانه دل شما شده ایم. هدیه ما به شما تلاشمون برای ارائه برنامه‌های در خور شأن شماست که نشانه ارادت ماست و شما هم افتخار این رو به ما میدید که شنونده رادیو نمایش باشید. باز هم سلام. نیمروز پاییزیتون به خیر. امروز چهارشنبه اول آبان ماه با بخش دوم برنامه‌های رادیو نمایش به اتفاق همکارانم در پخش با شما هستیم تا ساعت 22. امیدوارم این همراهی براتون خاطر انگیز باشه. اجازه میخوام همکاران این بخش رو خدمتتون معرفی کنم. تهیه کننده مهدی خانزاده. دستیار تهیه صدرا ردایی. صدا بردار رضا محمد ابراهیم. و من ارادتمند.